ساعت 10 امشب میهمان لحظات ارزشمندتون هستیم. ساعت همینک 19:30 است. دعوت میکنم لطفاً شنونده برنامه سفره ایرانی باشید.
سفره ایرانی برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت. آن یار مهربان، خداوند بخشنده و توانا. اهالی محترم ایران زمین سلام. ساکنان این مرز و بوم درود بر شما. انشالله که زندگیتون پر از آهنگ مهربونی باشه. با برنامه سفره ایرانی همراه شما هستیم و بخش اول این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شما. سفره‌های سفر.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و در بخش طعم سفره سفر این هفته سری به یکی از شهرهای آذربایجان شرقی میزنیم. مقصد امروز ما شبستره. شهرستان شبستر در غرب آذربایجان شرقی و با مرکز استان تبریز 72 کیلومتر فاصله داره. این شهرستان از شهرستان‌های واقع در جاده ترانزیت تبریزه. کوهستان میشو که در امتداد کوههای قره‌داغ قرار گرفته مانند دیواری سرتاسر شمال شهرستان شبستر رو میپوشونه و این شهرستان رو از شهرهای مرند و خوی جدا میکنه. تنوع زیستی و جانوری این کوهستان، تأثیرات اکولوژی و اکوسیستمی غیرقابل انکاری در آب و هوا و زیست بوم منطقه داشته. آب و هوای شبستر در تابستانها معتدل و در زمستانها سرده. به علاوه رطوبت دریاچه ارومیه هم در هوای این شهر مؤثره. به طور کلی آب و هوای شبستر معتدل و نیمه مرطوبه و در شهر شبستر بیشترین درجه حرارت در تابستانها 28 درجه بالای صفر و کمترین اون در زمستانها 18 درجه زیر صفره. شهر شبستر زادگاه شیخ محمود شبستری، عارف و شاعر ایرانیه که آرامگاه اون در وسط شهر شبستر و در وسط باغی موسوم به باغ گلچن قرار داره. از زیرباز شبستر به مرکز خشکبار و میوه سردرختی کشور شناخته شده و شهرستان شبستر با داشتن 1200 هکتار درختان آلبالوی باربر و 300 هکتار باغ جدید تحت کشت درختان آلبالو در زمینه تولید و برداشت این محصول رتبه اول استان آذربایجان شرقی رو داره. درخت آلبالو در ابتدا در ایران بوده و از ایران به کشورهای دیگه رفته و کش شده. از آلبالو علاوه بر این که از اون به عنوان میوه استفاده میشه، اون رو خشک میکنن و یا از اون شربت، مربا یا آلبالو پلو و خورشت آلبالو هم درست میکنن. ارزش غذایی آلبالو زیاد نیست و 100 گرم آلبالو فقط 70 کالری داره. آلبالو دارای ویتامین A، B و C هست. آلبالو دارای املاح معدنی زیادی نظیر آهن، کلسیم، فسفر، کلر، گوگرد، مس، روی، منگنز و کوبالت هست. از دیگر میوه‌های شبستر میتونیم به قیسی، آلبالو، زردالو، گردو، بادام، سیب قرمز و گلابی اشاره کنیم که از مهمترین میوه‌های شبسترن. امیدوارم اگر در این روزهای گرم تابستانی به شبستر سفر کردید، از سفر به این شهر خوش آب و هوا لذت ببرید. از همراهیتون با طعم سفره سفر سپاسگزارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
میگن بدن اون غذاهایی رو که با لذت خورده بشه و خوشمزه تر باشه و از لحاظ ظاهر هم آراسته تر باشه بهتر جذب میکنه. اینو ما نمیگیم، اینو محققا و پزشکا گفتن. بنابراین افراد سعی کنن با آرامش کامل سر سفره بشینن و غذا رو به خوبی بخورن. در واقع سفره آرایی بسیار اهمیت داره دوستان. باید مدیریت انرژی در بدن رعایت بشه تا از وزن سالمی هم برخوردار باشیم. وزن سالم هم برای هر فرد نسبت به فرد مشابه خودش متفاوته. اینم یه نکته بود.
طعم تابستان.
سلام، شربت آب لیمو که به طور معمول از لیمو، آب و شکر تهیه میشه، یکی از نوشیدنی‌های پرطرفدار تابستونیه. لیمو ترش یا همون لیمو طعم ترشی داره و همونطور که میدونین آب لیمو و پوست و گوشت اون هم در تهیه غذا استفاده میشه. لیمو میوه مناطق گرم سیریه، استان هرمزگان و فارس دارای رتبه‌های برتر در تولید لیمو ترش هستن.
تابستان.
این میوه منبع غنی ویتامین سی محسوب میشه و باعث رفع تشنگی و رفع آتش میشه. برای تهیه شربت آب لیمو با طعم‌های عالی و متفاوت میشه از نعنا، گلاب، زعفران و پوست لیمو ترش هم استفاده کرد. این شربت رو هم میشه با دو روش تهیه کرد. روش اول به این صورته که ابتدا آب لیمو رو داخل ظرفی بریزین و بعد گلاب و شکر رو اضافه کنین. مواد رو خوب با هم مخلوط کنین تا کاملا در هم حل بشن. روش دوم برای تهیه شربت آب لیمو با طعم پوست لیمو ترشه. تو این روش اول آب و شکر رو روی حرارت هم میزنین تا به جوش بیاد. در ادامه مخلوط آب و شکر که غلیظ شد، پوست لیمو ترش رنده شده را همراه با آب لیمو اضافه کنیم و دوباره حرارت بدین تا شربت غلیظ بشه. حالا شربت آماده است. همراه با چند تکه یخ و کمی آب سرد از طعم شربت آب لیمو لذت ببرید. البته بسته به ذائقتون توجه کنین که چه میزان از مواد رو میخواین با هم ترکیب کنین که مثلا شربت شما شیرین تر یا ترش تر باشه. معمولاً به نسبت نصف لیوان آب لیمو یه لیوان شکر رو در 3.5 لیوان آب حل می‌کنند. به جای شکر از عسل هم می‌تونید استفاده کنید. آرزو می‌کنم عصر تابستونیتون مثل عطر لیمو دلنگیز و با طراوت باشه.
طعم تابستان.
مطمئنم که شما شنونده عزیز هم شبایی رو اختصاص میدید به دور همیاتون. چه فرصتی از این بهتر که در کنار خانواده باشیم، بچه ها، پدر و مادرها، همه با هم پای سفره سادگی، پای سفره مهر و امید و محبت کنار همدیگه بشینیم و برای هم آرزوهای قشنگ و رنگارنگ داشته باشیم. چی از این بهتر که لحظه هامون رو با خانواده سپری کنیم. راستی اینجا برنامه سفره ایرانیه. به این برنامه خیلی خیلی خوش اومدیم.
برکت سفره.
سلام، وقتتون بخیر. من مهسا حدادی با بخش برکت سفره در این برنامه هم همراه شما. قراره بریم سراغ نان جو سبوسدار که بسیار ارزش غذایی بالایی هم داره و خیلی هم مفیده. حالا بریم سراغ مواد لازم و طرز تهیه این نان. مواد لازم: آرد گندم 1 لیوان، شیر ولرم 1 لیوان، سبوس جو 1 لیوان، خمیر مایه 22 قاشق چایخوری، شکر 2 قاشق چایخوری، زنجبیل 2 قاشق چایخوری، روغن زیتون یا روغن مایه 1/3 پیمانه. اما طرز تهیه این نان بسیار خوشمزه. شیر ولرم، شکر و خمیر مایه رو داخل کاسه‌ای بریزید و خوب مخلوط کنید. بعد از 55 دقیقه که خمیر مایه‌تون به عمل اومد، روغن، آرد، سبوسه جو و پودر زنجبیل رو هم اضافه کنید و خوب مخلوط کنید تا خمیر خوبی به دست بیاد. خمیر رو داخل کاسه‌ای بذارید. روی کاسه رو خوب بپوشونید و یک ساعت در جای گرم اجازه بدین که خمیرتون استراحت بکنه. این خمیر به دلیل وجود سبوس نسبت به خمیرهای نانهای دیگه پوف کمتری میکنه. پس نگران نشید. روی سطح کارتون رو آرد بپاشید. خمیر رو روی سطح کار قرار بدید و به 8 قسمت برش بزنید. خمیرها رو با فاصله در داخل سینی قرار بدید. روی خمیرها رو با دستمال مرطوب بپوشونید و یک ساعت دیگه هم استراحت بدید تا حجم نانتون بیشتر بشه. فرو با دمای 190 درجه سانتیگراد روشن کنید تا گرم بشه. بعد سینی نانها رو داخل فر قرار بدید. بعد از 20 تا 25 دقیقه نانهای شما آماده است. اگه دوست داشتید میتونید روی نان رو با زرده تخم مرغ کره برس بکشید و بعد داخل فر قرار بدید. بله، نان خوشمزه آماده است. نوش جان. اگر میخواید همیشه بدن سالمی داشته باشید، از نانهای سبوسدار استفاده بکنید، چون آهن و مس موجود در این نونها برای افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن خیلی مفیده.
همه دور هم هستیم، وقتی همه در کنار سفره میشینیم، وقتی همه حضور همدیگر رو حس میکنیم، چقدر آرامش بخش نیست؟ وقتی مادر میبینه بچه ها همه دور سفره هستن، وقتی که پدر میبینه همه خانواده دور هم جمعن، واقعا این صحنه چقدر دیدنش لذت بخشه، چقدر صحنه قشنگ و زیباییه. شما موافقید؟ با این جمله‌ای که گفتم، با این چیزایی که گفتم موافقید؟ حتما شما هم تجربه کردید این صحنه‌های قشنگ و صحنه‌هایی که با آدم کلی انرژی و نیرو میده. حالا اگه دوست دارین میتونین همین امشب این تصویر قشنگ رو یه بار دیگه زنده کنید و تماشا کنید. به دوستا، به فامیل، همه کسانی که دوستشون دارین زنگ بزنین، دور هم جمع شین و یه شام ساده رو در صفا و صمیمیت میل کنید. سفره‌های فست فودی.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر. محمد باقر منجایی هستم، دکتر تخصصی تغذیه و رژیم درمانی. از اینکه با برنامه سفره ایرانی همراه هستید از شما سپاسگزارم. در این برنامه به بررسی فست فودها و ارتباطشون با چاقی و اضافه وزن خواهیم پرداخت. طی سالیان اخیر با صنعتی شدن جوامع و افزایش فعالیت‌های روزمره و اشتغال اکثر مردم به کارها و شغل‌های خودشون، تولیدات صنایع غذایی به سمتی رفته که شرایطی رو ایجاد بکنه که افراد در زمان‌هایی که با کمبود وقت مواجه هستن بتونن از غذاهایی استفاده بکنن و نیاز روزانه خودشون رو برطرف بکنن. در این بین خب تنوع بسیار زیادی به وجود اومده توی غذاهایی که به شکل فست فود هست، یا غذاهای سریع، یا غذاهایی که سریع آماده میشه و آماده استفاده میشه. این غذاها از انواع کنسروها و کمپوتها میشه گرفت تا غذاهایی که شما در رستوران ها میبینه تحت عنوان برگرها، ساندویچها، پیتزاها و حتی غذاهایی که به عنوان یک جز از این مواد غذایی به حساب میان، مانند گوشتهای فرآوری شده، سوسیس و کالباس. این مواد غذایی خب به عنوان یک جایگزین در سفره ما جای خودش رو باز کرده و اگرچه خب مزایا و معایب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، البته معایبش بیشتر هست، اما میتونیم این مسئله رو هم در نظر بگیریم که حذف این مواد غذایی از سفره‌ها بسیار مشکل هست و به نوعی غیر ممکن به حساب میاد. بنابراین ما هدفمون این هست که سعی بکنیم که استفاده از این مواد غذایی به حد اقل ممکن برسه. طی سالیان اخیر چاقی و اضافه وزن روند روبه رشدی رو داشته، به طوری که ما به چاقی و اضافه وزن ام المرایض گفته میشه، یعنی اینکه مادر بیماری ها چاقی و اضافه وزن هست. انواع بیماری ها از بیماری های قلبی عروقی گرفته، سرطان ها، دیابت، سندروم متابولیک، کبد چرب و تمام این بیماری ها به نوعی به دلیل افزایش انرژی دریافتی اتفاق میفته. فست فود ها چه نقشی میتونن داشته باشن در بروز این بیماری ها؟ فست فود ها حاوی مقادیر بسیار بالای چربی اشباع هستند. همچنین موادی که به این فست فود ها اضافه میشه، از جمله نمک هایی که به این فست فود ها اضافه میشه، باعث خوش طعم شدن این مواد غذایی میشه و به نوعی افزایش اشتها به دنبال مصرف فست فود ها اتفاق میفته. بنابراین با مصرف فست فود شما یک انرژی بسیار بالایی رو به همراه یک حجم مواد غذایی اندک مصرف میکنید. اصطلاحا به این غذاها غذاهای چگال گفته میشه، غذاهایی که در این حال که حجم بسیار کمی دارن انرژی بسیار بالایی رو در خودشون جای دادن. این مواد غذایی عمدتاً برای اینکه فرد سیر بشه باید مقدار زیادی از اونها رو مصرف بکنه و در نهایت انرژی بسیار بالایی از طریق مصرف این مواد غذایی به بدن میرسه. حالا ما چیکار بکنیم که بتونیم این مقدار انرژی رو کم بکنیم؟ توصیه ما این هست که شما فست فود ها رو تا حد امکان از مصرفش اجتناب بکنید. سعی بکنید مواد غذایی رو که میخواید مصرف بکنید یک روز قبلش، چند ساعت قبلش اون رو آماده بکنید که تا حد امکان از مصرف فست فود ها جلوگیری بشه. و مسئله بعدی این هست که سعی بکنیم با فست فود ها مقادیر بالای سبزیجات رو مصرف بکنیم، مانند سالاد های فست. سبزیجات به دلیل اینکه حالت سیری ایجاد میکنه و میتونه گرسنگی رو کنترل بکنه، میتونه در کنار مصرف فست فود ها به یک عامل سیر کننده تبدیل بشه که در کنار اون باعث میشه مصرف فست فود ها به حداقل ممکن برسه. روز خوبی رو برای همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سفره ایرانی.
سفره ایرانی سفره پر از سادگی و صفا و همدلی،
سفره پر از برکت و مهر و عشق خانواده.
سفره ایرانی رد پای مهر و لبخند در کنار یک خانواده اصیل ایرانی، صمیمی و میهمان نواز، پر از صداقت و سادگی.
سفره ایرانی برای شما ایرانیان عزیز که به سلامتی خود اهمیت می دهید.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
غذای خانگی و ارتباط خانوادگی. آشپزی کردن مهر و محبت شما رو نسبت به خانواده نشون میده و باعث میشه روابط خانوادگی شما تحکیم پیدا کنه و نشون بده که حاضرید برای همسر یا فرزندانتون وقت بذارید و آشپزی کنید و این امر باعث قدرشناسی بیشتر اعضای خانواده از هم میشه.
یک چاشنی.
این همه رنگ، این همه طعم، این همه عشق، چه ترکیب رنگی دارن این ادویه ها؟ مگه میشه آدم عاشقشون نشه؟ راستی شما برای پلو از چه ادویه ای استفاده می کنین؟ ادویه پلوی مخلوط شامل پودر زیره، جوز هندی ساییده شده، پودر تخم گشنیز، پودر میخک، زنجبیل رنده شده و پودر دارچینه. توجه داشته باشین که مقدار همه به طور مساویه، به غیر از میخک که نصفی پیمانه از اون استفاده می کنیم. ادویه نوع دوم هم شامل پودر دارچین، یک قاشق غذاخوری، پودر گل سرخ، دو قاشق غذاخوری، زیره سیاه، یک قاشق غذاخوری، پودر زنجبیل، یک قاشق غذاخوری، هل سبز، 10 عدد میخک، 1 عدد جوز هندی و اما طرز تهیه جوز هندی به این صورته که اون رو ریز ریز رندش کنید. سپس همه ی ادویه ها رو به همراه جوز هندی رنده شده داخل آسیاب بریزید تا 1 دست بشه. هل رو با پوست اون اضافه کنین تا عطر و طعم قوی تری به ادویه بده. این ادویه مناسب برای انواع پلوهای مخلوطه و عطر و طعم بسیار خوبی به غذا میده. یک غذای خوشمزه برای جمع صمیمی خانوادتون. نوش جان، مژگان واعظیان هستم و با آیتم طعم چاشنی در خدمتتون بودم. خدا نگهدار.
جایی که نزدیک تو هم دور از تموم قصه هاست، هوا متازه می کنه هر نفسی که بین ماست. جایی که نزدیک تو هم خوشبختی دار و برمه، حس می کنم کنار تو یه دنیا پشت سرمه. من دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم تا همیشه. باز چراغ خواب من میشه، عقربه ها با میستن و وقت عاشق شدم میشه. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم تا همیشه. این حس من عوض نمیشه. من دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم تا همیشه.
شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر باشه. انشاءالله به استقبال اذان مغرب میریم به افق تهران. از همه شما مؤمنین نمازگزار التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر، الله اکبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا